أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تو این عبارت مونده بودیم، دوقیل به تضامن الجهات فی مقام تأثیر حال الاحکام الواقعیت، و اما لوقیل به عدم تضامن الا فی مقام فعلیت الاحکام لکان مما تسعه. خب ببینید رفقا، ببینید دوستان، یه مقدمه جلسه قبل گفتیم که میخواییم در این جلسه دو مرتبه یادآوری کنیم تا انشاءالله ابهامی نماند. حکم رفقا چهار مرتبه دارد، چهار مرحله. خط تولید حکم رو اگر دقت بکنید از چهار خانه، از چهار بخش گذر بکنه. یک، مرحله اقتضاء یا ملاک. مرحله اقتضاء یا ملاک. ملاک مقتضی حکمه، لذا مرحله اقتضاء همان ملاک است. در کتاب گفتم تو بحث‌های اخیر، هر جا شیخ، هر جا آخوند میگه مقتضی، بغلش بنویس ملاک. خب پس مرتبه اول مرتبه اقتضاء و ملاک. آقا این مرتبه یعنی چی؟ تو این مرتبه رو فقا مولا هیچ کاری لازم نیست بکنه، هیچ کاری، همین که یک فعل مشتمل باشد بر مصلحت مقتضی امر یا بر مفسده مقتضی نهی. مصلحت مفسده نمیشه ملاک. همین که فعل مشتمل باشد بر مصلحت مقتضی امر یا مفسده مقتضی نهی، مرحله اقتضاء تمام، پروندش بسته. نقش مولا در مرحله اقتضاء صرفا نقش ادراکه، بفهمد که این فعل دارای مصلحت اقتضاء امر داره، بفهمد که این فعل دارای مفسده است، اقتضاء نهی. بابا مولای فرزند فکر میکنه به تحصیل فرزند، میبینه مصلحت مقتضی امر، فکر میکنه به سیگار کشیدن فرزند، میبینه مفسده مقتضی نهی دارد. اینجا مرحله اقتضاء پروندش بسته است. از اون جهت که مولا در مرحله اقتضاء کاری انجام نمیده، نهایت ادراک بیشتر در اونیست، مرحله اقتضاء جزء مراحل اصلی حکم نیست، جزء مراحل اصلی حکم نیست. بریم رفقا خانه بعدی، بخش بعدی، مراحل تولید حکم شرعیه. تو اونجایی که بوی کباب بلند شه، بوی عقاب بلند شه، خوب دقت کن. در مرحله دوم رفقا با عنوان انشاء یا جعل مواجهی، یه مرحله انشاء یا جعل. بعد از این که مولا مصلحت رو در فعل دید، مصلحتی که مقتضی به فرمانی امر، نسبت به این فعل انشاء امر میکنه، حالا امر وجوبی یا استحبابی. به بیان دیگر بر این فعل جعل وجوب یا حرمت میکنه. مثلا میگه اوجبتو علی ولدی ان یدرس، واجب کردم که بچه‌م درس بخونه. یا میگه حرمتو علی ولدی ان یدخن، و فرزندم تحریم کردم که بخواد سیگار بکشه. این جور مثلا مولای عرب، بابای عرب اونجور جعل حکم میکنه. فارس باشه به زمان فارسی، ترک باشه به زبان شیرین ترکی. خب من سر ترک ها حساسم، حواستون باش. من ترک نیستم، تو ترک دوستم. خب تو محبت واقعا زیاد دیدم از این، خصوصا ترک های نوع آذریش، خصوصا اونایی که خیلی دیگه اصیلن، خیلی گلیزند، از اونها خیلی من محبت دیدم. خب مرحله انشاء و جعل هم تمام، مرحله انشاء و جعل هم تمام. انشاء و جعل همینه که مولا بیاد جعل وجوب کنه در قالب امر، جعل حرمت کنه در قالب نه. خب آقا مرحله سوم، خانه سوم، خانه فعلیت یا همون بعث و زجر. خانه فعلیت یا همون بعث و زجر. بعث متناسب با امر، زجر متناسب با نهی. همین که مکلف منبعث شد، مبعوث شد به سمت فعل، یا منزجر شد، مزجور شد از فعل، میشه مرحله فعلیت. رفقا یک حکم برای این که از مرحله انشاء به مرحله فعلیت برسه، یک حکم برای این که از مرحله انشاء به مرحله فعلیت برسه، باید شرایطی رو داشته باشه، موانعی رو نداشته باشه. وجود شرط لازم است، فقدان مانع لازم است. مثلا به عنوان مثال ممکنه که برای یک تکلیف شرط استطاعت لازم باشه. ولا بگه اوجب طول حج علی مستطیع، یا مثلا خطاب بکنه به مکلفین بگه حجو ان استطعتم مثلا، یا همچه خطاب. خب من مستطیع نیستم، تا وقتی مستطیع نیستم اون حکمی که شارع مقدس انشاء کرده، جعل کرده، در حق من فعلی نیست. کی فعلیه؟ وقتی اون شرطی که شارع تعریف کرد نسبت من محقق بشه، من بشم چی؟ بشم مستطیع. گویا شرطه محققه، شرطه محققه، اما خب رفقا مانعی پیدا میشه. مثلا یک تکلیف دیگری در حق من فعلی میشه، اهم از حج، اهم از حج. من اگر امسال حج برم، امت منحرف میشن، من باید باشم در فصل حج این امت رو ارشاد کنم، مبادا منحرف بشن. حالا فرض دیگه، خیلی جدی نگیرید، از اینجور احساس تکلیف ها زیاد دست میده. در وهله اول خوب فکر بکنید، ببینید غذا چه خوردید، نوع غذا و اینکه آیا سرده یا گرم، سنگینه یا غیر سنگین، چربه یا چرب نیست، رو احساس تکلیف خیلی اثر داره، حسب تجربه. خب من اینجا حس تکلیف بهم دست میده که الان هدایت این امت و ارشاد این امت بر من واجبه و این واجب تضاهم کرده با وجوب حج. اینجاست که دیگه وجوب حج در حق من فعلی نیست، وجوب حج در حق من فعلی نیست. یه قضیه انقاضتون هست، وجوب انقاضی که مانع فعلیت وجوب نماز میشد، نماز نخون مردم رو نجات بده. این از این. خب اما مرحله آخر، مرحله تنجزه. حواستون جمع باشه، اینجوری نیستش که حتما فعلیت با تنجز با فاصله زمانی اتفاق بیفته، باید همزمانه، اون تا تأخر رتبی حتما هست، اول فعلیت بعد تنجز. ببینید رفا، هم شما مستطیع شدی، عمه جانت فوت کرده، کل ارث به شما رسیده و الان مستطیع برای 10 تا حج با هم، چه بسه یه حج، میتونی 10 تا کاروان ببری حج، این رو وضعیت خوب شده. خب اینجا حکم بر شما فعلی است، اما خب شما اصلا خبر ندارید که عمه جان فوت شده، بس همین غمگینی، بس همین ناراحتی، ولی خیلی خوشحال میشدی از اینکه عمه جان به بهشت رفت، الان در کنار اهل بیت داره پالوده میخوره، خیلی خوشحال. الان از خبر نداری، یعنی خبر از استطاعت نداری. اینجا فقط تکلیف فعلی شده اما منجز نشد. تکلیف وقتی فعلی شد باید برای مکلف به طریقی اثبات بشه تا بشه چی؟ تنجز، بشه مرحله آخر. باید برای تکلیف برای مکلف اثبات بشه، حالا اثبات بشه یا به علم یا به اماره یا به اصل. گویا تکلیف به علم ثابت میشه، میدونم مستطیعم و حج بر مستطیع واجبه یا لابد، همین که علم پیدا کردی به فعلیت وجوب حج بر خودت، تکلیف بر شما منجز میشه. یا مثلا اماره قائم میشود، دو شاهد عادل بعد از بررسی اموال شما در بانک میگن انک لمستطیع، قولشون مفید علم نیست اما خب اماره معتبر، یالا برنش. یا اینکه اصل رو فقا اصل میاد وسط، ما قبلا مستطیع بودیم یه ورشکستگی ناقابل رخ داد، این مقراز اموال پرید، شک میکنم آیا اون مابقی اموال برای حج کافیه یا نه، استصحاب میکنم استطاعت رو، هنوز هم مستطیع، با اصل تکلیف منجز میشه. خب تنجز تکلیف یا همون اثبات فعلیت تکلیف هم از دید خیلی هم مرحله اصلی، مرتبه اصلی حکم نیست. این که حالا او براش اثبات بشه نشه ربطی به حکم ندارد، و همین خاطر خیلی ها تنجز رو هم جزء مراحل اصلی حکم نمیدونه. از دید مرحوم آخوند مراحل اصلی حکم دو تا بیشتر نیست، انشاء و فعلیت، اقتضا از بالا، تنجز از پایین، جزء مراحل اصلی حکم نیست. اما خب برای که مطلب کاملا روشن بشه ما این دوتا رو هم آوردیم، حکم کردیم چهار مرحله‌ای. رفقا وقتی که حکم به خانه تنجز رسید، اینجا دیگه بوی کباب میاد، بوی کباب میاد، اما دیگه اینجا بوی کباب از گوشت گوسفندی که سیخ زدند و منقل گذاشتند بلند نمیشه، دارن مکلف داغ میکنند. بحث عقاب، تکلیفی که منجز شد یعنی اگر مخالفت بکنی مستحق عقاب. تکلیف تا قبل از مرحله تنجز هیچ عقابی بغلش نیست. آقا حج مصلحت داره داشته باش، شارع وجوب بر حج جعل کرده، انشاء کرده، خب باش. آقا عمه جانت فوت شده، مستطیع هستی، خب فوت شده، تا الان هیچ عقابی نیست، شرط این که ندانی مستطیع شدی، همین که دانستی مستطیع شدی و حج نرفتی، وقت اینجا باید دمر بخوابی مفصل داغ شد. مولا میخوای داغ کنی؟
نه، اینی که مرحله افتضا و انشاء داره،
اونی که مربوط مولاست فقط انشاء، اونی که فعل مولاست فقط همون انشاء و جعل، باقیش دیگه وقتی به مولا، به ماهو و مولا نداره. خب حالا این روزه رو خوبی که چی بگی به ما؟ ببینید رفقا، شما یا جوازی هستی یا امتناع، درست شد؟ یا جوازی هستی یا امتناع. اگر جوازی باشی بین امر و نهی، بین سله و لا تقصب، نه تزاحمی میبینی نه تعارضی، این دوتا کاملا با هم مچند، روی هم دیگه رو ماچ میکنند، خیلی هماهنگند. یعنی خیلی راحت میگه آقا نماز در دار قصبی بخون، اینجوری هم متعلق امر مرتکب شدی یه چیز گیرت میاد، هم متعلق نهی مرتکب شدی، بعد از نماز دمر بخواب و چوب بخوری. این از ایمار جوازی هست که خب کمتر فقیهی ملتزم به جواز اجتماع امر و نهی شده، کمتر فقیه. میتونه اگه فقیهی حالا یا متفقهی قائل به جواز شد، کاملا امر رو در آغوش نهی میبینه، نهی رو در آغوش امر، اینا خیلی نزدیک به هم، هماهنگ با هم، موافق با هم میبینه. بذار اصلا قصه تضاهم و تعارض و بزن بزن این حرفا مطرح نیست. اگر امتنائی شدی رفقا، اگر امتنائی شدی، اینجا قصه تضاهم مطرح است. قصه چی؟ تضاهم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی رفقا، یعنی یه ملاک در مجمع، مجمع چی بود مثالش؟ نماز در دار قصبی، مجمع امر و نهی. یه مصلحت در مجمع بابت صلات بودن، یه مفسده در مجمع بابت قصب بودن، هرگاه مکلف نتواند ملاکات موجود در فعل را در مقام امتثال جمع بکنه، حفظ بکنه، ناچار بشه یک ملاک را به نفع ملاک دیگر کنار بزنه، تفویت کنه و صرفاً قادر باشه بر استیفاء یکی از دو ملاک موجود در فعل، این عجز در مرحله امتثال میشه معیار چی رفقا؟ تضاهم. هرگاه دو ملاک به تعبیر دقیق و کامل، هرگاه دو ملاک در حق مکلف ثابت باشه، در حق مکلف فعلی باشه و مکلف قادر به استیفاء هر دو ملاک با هم نباشد، قادر به استیفاء هر دو ملاک با هم نباشد، در مقام امتثال باید به استیفاء یکی از این دو ملاک اکتفا کنه، قادر نیست هر دو را با هم استیفاء کنه، تحصیل کنه. اینجا چی رخ میده؟ تضاد. دو تا موضوع، دو تا مصداق هم داشت، یکی در بحث زد بود، یکی در بحث اجتماع امر و نهی. در بحث زد رفقا یه ملاک مال صلات بود، یه ملاک مال انقاض، اما تو نمیتونستی هر دو ملاک رو با هم استیفا کنی. اگر مشغول مصلحت صلات میشدی، طرف غرق میشد، مصلحت انقاض از بین میرفت. اگر مشغول انقاض می شدی، نمازت فوت می شد. بین این دوتا گیر کرده بودی، بین مصلحت نماز و مصلحت انقاض، قادر به جمع بین این دو نبودی. این یکی از مصادیق باب تضاهم. یکی دیگه از مصادیق باب تضاهم مربوط می شه به اجتماع امر و نهی. یک فعل هم متعلق امر شده، هم متعلق نهی، هم مصلحت امر درش هست، هم مصلحت نهی. نمیتونی یه جور رفتار بکنی هم مصلحت تحصیل بشه، هم مفسده اجتناب بشه. چون اگه فعلو انجام بدی، مصلحت به دست میاد، مفسده هم به دست میاد. اگر بخوای فعلو ترک بکنی، مصلحت از دست میره، هرچند از مفسده هم اجتناب کردی. خلاصه میمونی بین فعل و ترک. اینجا هم میشه باب چی؟ تضاهم. پس در تضاهم دو ملاک وجود داره که مکلف به جهت عجز قادر بر استیفاء هر دو ملاک نیست. قانونش چیه رفقا؟ تقدیم چی؟
اهم
بر مهم. ملاک همیشه مهمه که موجب امر یا نه شده. ببین اهمش کدومه، اونو بچسب استیفا کن، مهم رو به پای اهم ذبح شرعی کن. تو توصیه اخلاقی بحث ماست. خب رفقا دقت بفرمایید، حالا سوال اصلی بحث خدا بیاموز آخون یه جمله میگه ما رو گرفتار بکنه، این همه روزه میخواییم بخونیم برای اینکه دو خط از کفایه رو توضیح بدیم. این همه روزه برای دو خط از کفایه است. هنوز عشقه نتونستیم در بیاریم و چشای شما همجور من زور زدید به نلوم این مقافاتی منبر داریم واسه جایی که فرهنگ عشق توشون کمرنگ همجور دارن به نگاه میکنه لامپام روشنه، حالا هرچی از صحرای کربلا، از بغل صحرای کربلا، از زیرش، از بالاش، از شکمت، هرچی در میاری بازم هیچ اتفاقی نمیافته. بله دیگه اینجا باید حتما سنگ چیزی در جیب داشته باشید، اقدام به پرتاب سنگ کنید، بلکه عشق رو از این طریق بگیرید، بله با روزه دیگه قضیه جواب نمیده. حالا بعضی ها البته گفتن گاز اشکاهر هم مفیده در روزه که بتونید از اون نوعی بگیرید که وقتی میزنید صداش در بانی خیلی کیف میکنه، نه همه گریه کرده. حالا برای خودتون میتونید پیاز استفاده کنید، کف دست رو قبل از منبر توصیه اخلاقی با آب پیاز آغشته کنید، خصوصا این قسمت پایین کف یا سر انگشتان. بعد وقتی که دارید روزه میخونید هی چشم ها رو پاک کنید، اشکی میاد، یک حال معنوی عجیب. کجایی؟ یا الله یا الله جسارت شد با پشت پرده. نه من شوخیه. خب رفقا ببینید کجایی مثلا بس که ظاهرم قصد پیشرفت ندارد. ببینید رفقا امتنائی ها اینجا گیر میکنن، بین امرونه گیر میکنن، معتقد به تزاهم هم میگن امر مزاحم با نهی، باید جانب یکی رو بگیریم دیگری رو پس بزنیم، یا ترجیح میدن امر را بر نهی یا ترجیح میدن نهی را بر امر، که مشهور امتنائی هند و نهی و بر امر ترجیح میدن، مشهور اینجوری هند. خب حالا رفقا دقت بفرمایید، سؤال اصلی اینه که حالا که بر حسب جوازی، بر حسب رأی به جواز اجتماع هیچ مشکلی بین امر و نهی نیست، اما بر حسب قول به امتناع مشکل بین امر و نهی رخ میده، سؤال اصلی اینه مشکلی که بین امر و نهی رخ میدهد باید یکی رو به نفع دیگری ذبح کنیم کنار بزنیم، در کدوم مرتبه از مراتب حکم اتفاق میافته؟ دوتا شیء به هم گیر کردند، چیشون به هم گیر کرد؟ این مهمه کدوم قسمتشون به هم گیر کرد؟ اینجا باید این دو حکمی که به هم گیر کردن تو کدوم مرحله به هم گیر کردن؟ دو فقط ببینید در مرحله اقتضا هیچ مشکلی بین امر و نهی نیست، هیچ مشکلی، حتی امتنائی ها معتقدن بین امر و نهی در مرحله اقتضا هیچ مشکلی نیست، یعنی یک فعل میتواند در آن واحد هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. این قضا رو بخوری، این قضا رو بخوری، این مرضت خوب میشه اما مبتلا به اون مرض میشه، پس دیگه این عوارض جنبی، یعنی همین ما من دوائن الا و فیه دا، حدیثه ما من دوائن الا و فیه دا، هیچ دوائی نیست مگر توش یک مرضی هست، دردی هست. خب بله نه حدیث واقعی اینجور خاطره هم سر وسائل هست، حالا باز نگاه کنید خودتون تو وسائل و شیعه هست. خب رفقا ببینید، می شود یک فعل واجد ملاکین باشه، هم ملاک هم، هم ملاک نه. پس در مرحله اقتضا هیچ کدوم از این دوتا با هم درگیر نمیشه. میام تو مرحله انشاء. در مرحله انشاء بعضی از امتناعی ها معتقدن در مرحله انشاء هم با نه با هم نمیساز، هم با نه با هم نمیساز. اما خب بعضی از امتناعی ها معتقدن در مرحله انشاء هم هیچ مشکلی بین امر و نهی نیست، هیچ مشکلی بین امر و نهی نیست. اینا که میگن مشکل نیست، علتش اینه، میگن آقا انشاء خیلی ساده است، سهل المعونه است، مولا میتواند خیلی راحت بگه امر تو که به صلاح و نهی تو که انل قص، هم وجوب رو بر صلات انشاء بکنه، هم حرمت رو بر قصد، هیچ مشکلی نیست. یعنی اگر مولا تو مرحله انشاء اینجور حرف زد، احدی میگه مولا متناقض حرف میزنه، مولا مشبش حرف میزنه، کاملا دو حرف با هم قابل جمع، قابل قبول، هیچ مشکلی بین صله و لا تقصب نیست. این دیدگاه، دیدگاه مورد قبول امتنائی های از قبیل آخونده که در مرحله انشاء هم فرقی بین این دوتا، منافاتی بین این دوتا، ممانعتی بین امر و نهی نیست. خب اما خب دو دیدگاه است، بعضی ها میگن در مرحله انشاء اینا گیر میکنن، بعضی ها میگن خیر. خب اونایی که میگن خیلی ها فقط مشکل رو در مرحله فعلیت میبینند، میگن نمیشود هم امر فعلی بشه هم نه. مرحله فعلیت مرحله بود که به فعل بعث یا زجر محقق میشود، بعث به تبع امر، زجر به تبع نه. میگن نمیشود مکلف در آن واحد هم مبعوث به فعل شود هم مزجور از فعل، در قبال یک فعل هم بفرستیش به سمتش هم او را از این فعل باز داری. بعث واداشتن است، زجر بازداشتن است. شاعر میگوید بازداشتن را با واداشتن چه کار، در همه بیشتر باید نشدی، چون بازداشتی واداشتن را نباید. شعر نوع خیلی در قید قافی نیست. خلاصه کلام آقا اینجا چیکار کنیم؟ ها؟ نمیشود هم بعث باشه هم زجر. تو این مرحله بین امر و نهی مرحوم آخون معتقده که بزن بزن رخ میده، تمانع رخ میده. خیلی از امتنایی ها اینجا معتقدن امر و نهی به هم گیر میکنه. این هم از این. پس رفقا خلاصه کلام، خلاصه کلام، در نزد امتنائی ها تزاهم تمانع بین الامر و نه یا در مرحله انشاء رخ میده یا در مرحله فعلیت. اگه در مرحله انشاء رخ بده، اصلا رفقا امر و نه با هم در مورد اجتماع در مجمع انشاء نشدن، در مجمع یا امر فقط انشاء شده یا بفرمایید نه. این از این. اگر قائل باشید به این که این تزاهم، این تمانع در مرحله فعلیت، معناش این است که در مجمع هم امر به شکل انشائی هست هم نه به شکل انشائی هست، الا اینکه یکی از این دو به جهت وجود مانع فعلی نشد، به جهت وجود اهم اون مهمه فعلی نشد. اگه نه اهمه امر فعلی نشد، اگر امر اهمه نه فعلی نشد. این از این. خب حالا این همه حرف زدید چی میخوای بگی؟ بگو خلاصمون. بفرما بحث ما راجع به اون امتناعی است که قائل به ترجیح نهی دیگه، بحث تو این فضاست. اولا قائل به امتناع است، ثانیا قائل به ترجیح نهی. رفقا اگر معتقد باشد این بابای امتناعی به این که تزاحم در مرحله انشاء رخ میده، در مرحله انشاء رخ میده، اینجا اتیان مجمع در حکم امتثال، در حکم امتثال به تعبیری امتثال حکمی است. چرا؟ به جهت همون تحلیلی که مرحوم آخون جلسه قبل کرد، گوه این مجمع درسته که روش امر انشاء نشده، اما این به جهت فقدان مقتضی نیست. گفتیم در مرحله اقتضاج مشکلی برای امر و نهی با هم نیست، این به جهت وجود مانع، مانع باعث شده این مجمع در مرحله انشاء از امر محروم باشه. از اونجایی که این مجمع مبتلا به تزاحم با سایر افراد متعلق امر که مبتلا به تزاحم نیستن عقلا هیچ فرقی نمی کنه، شما چه اینو اتیان کنید، یعنی مجمع را، چه غیر مجمع را اتیان کنید، چه نماز در دار قصبی بخونید، چه در غیر دار قصبی بخونید، هر دو از نگاه عقل یکسان، فرقی با هم نمی کنه و خلاصه همونطور که اونها امتثالند این هم امتثال. همونطور که اون افراد غیر مجمع غیر مبتلا به تزاحم امتثال سلند، نماز خواندن در غیر دار قصبی امتثال سلند است، این مجمع این نماز در دار قصبی هم امتثال. در واقع امتثال حقیقی نیست ها، امتثال حکمیه، حکمیه، یعنی این فرد در حکم امتثاله، چون امتثال حقیقی منوط به ثبوت امره و فرض آن است که در مرحله انشاء اصلا امری وجود نداره. این از این. اما اگر رفقا خوب دقت بکنید، از اون امتنائی هایی باشید که تزاحم رو در مرحله فعلیت میبینن، اینجا تزاحم میبینن، رفقا هم امر به شکل انشائی بر سر مجمع سایه انداخته و هم نهی، هم امر و هم نهی در مرحله انشاء متوجه چیه؟ مجمع نماز در دار قصص. اینجا امتثال هست، اما قبلی چی گفتم؟ حکمی. اینجا چی میگم؟ حقیقی. اینجا حقیقتاً امتثال. درسته که اینجا نهی مانع از فعلیت امر میشه به جهت اهمیتش، اما در هر صورت هم امر بر این مجمع انشاء شده هم نهی. اون سلی که مولا در مرحله جعل گفت شامل نماز در دار قصبی هم می شود، حسب دیدگاه دومی که تزاحم رو در مرحله فعلیت می بینه، نه مرحله جعل و انشاء. پس شما در حقیقت رفقا حتی اگر قائل به امتناع باشید، اتیان مجمع را امتثال سله می بینید، چون سله از نگاه شما در مرحله انشاء ثابته، فقط در مرحله فعلیت ساقطه. پس خلاصه کلام امتناعی ها، اونایی که قائلن به امتناع و ترجیح نه، میگن امر در طی مراحل حکم ساقط میشه. حالا سوال، کدوم مرحله نقطه سقوط امره؟ اگر بگی مرحله انشاء نقطه سقوط امره، یعنی از مرحله بالاتر امر بندازی، وقت اینجا اگر شما مجمع را انجام بدید، چون امرش حتی در مرحله انشاء هم پدید نیامده، انشاء نشده، امتثال حقیقی نیست. لیکن به جهت اینکه فرقی با افرادی که موجب امتثال حقیقی هستند ندارد، این مجمع خان اتیانش میشه امتثال حکمی، در حکم امتثال. اما اگر معتقد باشید این امر در مرحله فعلیت میفته، پرت میشه از ریل بیرون، خب پس این امر تا مرحله انشاء ثابته. همین ثبوت انشائی امر نسبت به مجمع کافیست تا اتیان مجمع بشه امتثال حقیقی این امر. فقط یه تذکر بدم، این مراحل چارگانه که برشمردیم مال حکم واقعی یا حکم ظاهری این قصه ها رو نداره، حکم واقعی دارای ملاکه روش انشاء رفته به فعلیت میرسه، ولی حکم ظاهری مثلا ظاهرن گوشت خرگوش به جهت جهلی که شما دارید برات حلال شده باشه، اما اتفاقا پر از مفسد است. حلیت ظاهری پشتوانه از ملاک، از اقتضا ندارد، همون بیخ اصلا حکم ظاهری مرخصه، چه بسی بخواد ادامه پیدا کنه. این مراحل مال احکام واقعاست. خب بخونیم بلکه انشاءالله از پس عبارت بر بیاد. لو قیل، عبارت از دو خط بالا، یک خط بالاتر میخونم و بل جمله از اینجا میخونم. مع الجهل قصورا بالحرمه، وقتی جهل داشتی به حرمتی که حسب فرض بر وجوب بر امر ترجیح پیدا کرده، حالا یا جهل داشتی موضوعا یا جهل داشتی حکما که توضیح دادم، یکون الاتیان بالمجمع یعنی نماز در دار قصبی امتثالا و بداء الامر بالطبیعه، این اتیان به مجمع به امتثال است و به انگیزه امری که به طبیعت یعنی به صلات تعلق یافته است صورت پذیرفته. غایت الامر، غایت الامر ان این مجمع خان، ان به چی میخوره؟ مجمع لا یکون، نیست مما، از اون افرادی که تسعهو شاملش میشه، از طبیعتو گفتم بنویسی از طبیعتو، از طبیعتو به ماهیه مأمورون به ها، این نمازی که شما در دار قصبی خوندی از اون افرادی نیست که صلات مأمورون به ها، صلات هست ها، اما از اون افرادی نیست که صلات مأمورون به ها، صلاتی که متعلق امره، صلات با این قید تعلق امر شامل حالش بشه، تسعهو یعنی تعمو، از اون افرادی نیست که شامل شود اون افراد را نماز به این عنوان که مأمورون به هاست. آه لوقیل علت لایکون مما تسع، قید اونه، چرا شاملش نمیشه؟ چرا لایکون؟ لوقیل، اگر قائل شیم به تزاحم جهات، به تزاحم جهات در مقام تأثیر این جهات، در مقام تأثیر این جهات نسبت به احکام واقعیه، نسبت به احکام واقعیه انشاء اینجا اضافه کنید بفهمید یعنی چی، نسبت به انشاء احکام واقعیه، تأثیرها لانشاء احکام واقعیه. رفقا ببینید انشاء تحت تأثیر چیه؟ اقتضا، اگر مصلحت باشه انشاء چی میشه؟ وجوب، اگر مفسده باشه انشاء چی میشه؟ حرمت. اون جهات لوقیل به تزاحم الجهات، جهات رو بنویسه این ملاکات، اگر قائل بشین به این که ملاکات تزاحم میکنند به جون هم میفتند در مقام تأثیری که این جهات این ملاکات داره نسبت به انشاء احکام واقعی، یعنی اگه قائل باشیم تزاحم بین امر و نهی تو کدوم مرحله اتفاق میفته؟ مرحله انشاء، اونجایی که میخواد احکام واقعی تحت تأثیر ملاکات انشاء بشه، جعل بشه. پس این کلمه انشاء بین لام و احکام نوشته. اگر اینجور باشه اصلا این صلاته مأمورون به نیست، حتی در حد یک امر انشائی. اینجا اتیان مجمع امتثال حقیقی امر نیست، چون امر حتی در مرحله انشاء هم وجود ندارد تا امتثال بشه حقیقتا، چون تو همون مرحله انشاء امر و نهی به جون هم میفتند، امر از قطار حکم میاد پایین ساقط میشه، از همونجا ساقط. این از عباراتیست که جون میده واسه امتحان شفاهی. وای عجب حالی بود. و اما لوقیل به عدم تزاهمه، اما اگر قائل بشید به عدم تزاهم به یک امتنائی، قائل شید به عدم تزاهم جهات ملاکات، تزاهم صفت ملاکات قبلا گفتم، اگر معتقد بشید ملاکات با هم کاملا مچند، هم در مرحله اقتضا هم در مرحله انشاء، کجا با هم درگیر میشن؟ فعلیت. اگر معتقد بشید به عدم تزاهم جهات ملاکات مگر در مقام چی رفقا؟ فعلیت احکام. اینجا به جون هم میفتن. امر انشاء شده نسبت به مجمع، الا اینکه فعلی نمیشه. اگر اینجور باشه لکان جواب لوست، لوقیل لکان، لوقیل لکان، لکان المجمع و مجمع نماز در دار قصبی مما، از اون افرادی که تسع اوهو، تسع چی؟ اون طبیعت مأموران به ها، ضمیر فاعلی تسع به طبیعت مأموران به ها میخوره، ضمیر مفعولی هم برمیگرده به ما، برمیگرده به ما. از اون افرادی است که صلات با وصف مأمورون به ها شاملش میشه. چرا؟ چون اگه شما تزاهم و بردی در مرحله فعلیت، پس امر تا مرحله انشاء پیش آمده. پس این نماز در دار قصبی متعلق امر انشائی هست، مصداق صلاتی که در مرحله انشاء امر بهش تعلق یافته هست، مصداق صلات مأمورون به ها هست. و امتثالاً لکان مما تسع، و امتثالاً، این امتثالاً عطف بر مما تسع، اینجور عطف فقط یک کسی مثل مرحوم آخون مرتکب میشه معمولا. این و امتثالاً عطف بر مما تسع، اون لکان اینجا هم میاد، لکان المجمع امتثالاً لامر، لامر چی رفقا؟ لامر اون طبیعت که میشه صلات. این مجمع نماز در دار قصبی امتثالا حقیقیا، قبلی چی بود؟ حکمی. امتثالا حقیقیا لامر صلات بلا کلام. بلا کلام یعنی چی؟ این حتی اگه شما قبول نکنید اون حرف ما رو، که چون مجمع عقلن فرقی با سایر افراد طبیعت ندارد، میتونه امتثال امر به طبیعت محسوب بشه. اگه شما این حرف ما رو قبول نکنید، وقتی بگید امر تو مرحله انشاء موجود بوده، پس این صلات متعلق امر به حساب میاد. این اگه حرف دیوز ما رو قبول نکنید، باز هم اتیان مجمع میشه چی رفقا؟ بفرمایید میشه چی؟ میشه امتثال. خب بحث رو همونجا نگهش میداریم چون بحث سنگینه، شما رو بحث رو فهمیده باشید. خلاصه یه کلام این است که آقا امر در مجمع به شکل انشائی وجود دارد یا نه. اگر به شکل انشائی وجود داشت، اتیان مجمع میشه امتثال حقیقیه امر، و اگر امر به شکل انشائی روی مجمع وجود نداشت، ثابت نبود، تو همون مرحله انشاء ساقط شده بود، اینجا اتیان مجمع امتثال حقیقی امر نیست، چون امر حتی در مرحله انشاء هم وجود ندارد تا امتثال بشه حقیقتا. اما خب حکمن امتثاله، چون فرق بین نماز در دار قصبی با نماز در ملک مباح نیست با توضیحاتی قبلا دادم. و السلام علیکم و رحمت الله.